Steph, when you see these massive jumps on the first day, same with a couple of the IPOs yesterday, you also see the likes of Tesla performing unbelievably well year to date and issuing more stock. Are those warning signs for the broader market, or at least the broader sort of tech gig sharing economy type stocks?
Airbnb has handed about $54 billion worth of value to investors who got in at its $68 IPO price announced yesterday. $54 billion in market value added to this company, which is now valued at over $100 billion on a fully diluted basis.
اگه به شما بگن دو تا اتاق خواب دارید، آیا حاضرید یکی از این دو تا اتاق خواب رو به یک غریبه یک شب اجاره بدید؟ نظرتون چیه؟ چه چیزی میگید؟ مسلماً به احتمال 90% 99% مخالفت میکنید، چون میگید که خب یک غریبه از یک شهر دیگه، از یک کشور دیگه قراره با ما همخونه بشه، حالا هر چقدر هم که بخواد پول بده، ما نمیتونیم بهش اعتماد بکنیم، معلوم نیست که طرف کیه و چیه. حالا میخوایم راجع به افرادی صحبت بکنیم که بر اساس همین نظریه یک بیزینس راه اندازی کردن، بیزینسی که ارزشش امروزه بیش از 100 میلیارد دلاره. دوستان سلام، من آرمان هستم و به کانال یوتیوب دیپ پادکست خوش اومدید. ما در دیپ پادکست به موضوعاتی میپردازیم که یا کمتر در مورد اونها صحبت شده باشه یا اصلا مورد بررسی قرار نگرفته باشن. در این ویدیو قصد داریم راجع به وبسایت Airbnb صحبت بکنیم. داستان خیلی جالبی پشت این وبسایت قرار داره. برای ما ایرانی‌ها زیاد شناخته شده نیست چون کاربران ایرانی نداره، ولی خب اسمش رو اکثرا شنیدیم، مخصوصا اگر شما دانشجوی MBA باشید یا کلا در زمینه بیزینس مطالعات داشته باشید. امکان نداره که به داستان‌ها و موفقیت‌های وبسایت Airbnb بر نخورده باشید. حالا می‌خوام در مورد همین وبسایت صحبت بکنیم که از کجا شروع شد. داستانش خیلی جالبه چون الان افرادی که اینقدر میلیارد دلار سرمایه دارن زمانی این کارو کردن که آه در بساط نداشتن که نداشتن. اما قبل از شروع از شما میخوایم که اگر این کانال و محتواش رو دوست دارید سابسکرایب بکنید. این سابسکرایب کردن شما بزرگترین حمایتی که ما میتونیم از جانبتون داشته باشیم. اگر زنگوله رو بزنید به محض اینکه یک ویدیو منتشر بشه از اون مطلع میشید، میتونید تشریف بیارید و ویدیو رو تماشا بکنید. بریم به سراغ داستان جذاب وبسایت Airbnb. بریم به سال 2007، کشور ایالات متحده آمریکا. آشنا میشیم با سه جوان به اسمهای برایان چسکی، جو گیمبیا و یک برنامه نویس به اسم ناتان بلکارچیک. ناتان و جو با همدیگه همخونهی بودن، در سانفرانسیسکو زندگی میکردن، در واقع سه نفر بودن، یه همخونهی دیگه هم داشتن و یک خونهی کوچیکی رو اونجا اجاره کرده بودن. همخونهیشون یعنی نفر سوم از این دو نفر جدا میشه، تصمیم میگیره که یک زندگی جداگونه ای رو تشکیل بده. از اون طرف این دو نفر میگن که خب ما نمیتونیم، سخته بخوایم دو نفری کار رو ادامه بدیم. با رفیق خودشون در لس آنجلس تماس میگیرن. رفیقشون هم کسی نبود جز برایان چسکی. با این فرد تماس میگیرن و میگن که بیا و پیش ما زندگی بکن، چرا تنهایی داری تو لس آنجلس زندگی میکنی، میتونی بیای در سان فرانسیسکو و سه نفری با هم دیگه زندگی بکنیم. از اون طرف ساب ملک ناتان و جو 25% اجاره خونه رو افزایش داده بودش. حالا همخونه ایشون هم رفته بود، دو نفر شده بودن، 25% هم افزایش اجاره. خیلی شرایط برایشون سخت شده بود. امید داشتن که یک نفر دیگه بیاد بهشون ملحق بشه و سه نفری بتونن از پس این اجاره بر بیان. برایان هم که در لس آنجلس به تنهایی داشت زندگی میکرد، احساس میکنه که پیشنهاد خوبیه. از کارش در لس آنجلس استعفا میده و به سمت دوستانش در سان فرانسیسکو نقل مکان میکنه. اما این وسط یه چیز اشتباه عذاب در میاد. وقتی که به خونه اون دو نفر یعنی جو و ناتان میرسه، این دو نفر به برایان میگن که آقا حالا که اومدی، واقعیت اینه که اجاره اینجا سالیانه 1150 دلاره که ما باید پیش این مبلغ رو واریز کنیم. برایان اینجای کار متوجه میشه که همه معادلات ذهنیش اشتباه از آب در اومده. تمام پولی که اون لحظه در حسابش داشت فقط 1000 دلار بود و این 150 دلار هیچ راهی وجود نداشت تا بتونه بهش دسترسی پیدا بکنه. گفتیم که از کارش هم استعفا داده بود و تازه میخواست بیاد یک زندگی جدید رو شروع بکنه و 1150 دلار هم باید برای اقامتش پرداخت میکرد. برایان و جو یک وجه مشترکی داشتن، هر دو دیزاینر بودن. از قضا قرار بودش همون هفته‌ای که برایان وارد سان فرانسیسکو شده بود، قرار بود که یک همایشی در زمینه طراحی در سان فرانسیسکو برگزار بشه. این همایش تو ذهن این سه تا جوون یک ایده ای رو ایجاد میکنه که چرا از این طریق ما کسب درآمد نکنیم. جو به برایان یه ایمیل میزنه که نگران نباش، نظر چیه؟ یک ایده ای دارم. این ایمیل رو در نظر داشته باشید. این ایمیل سرآغاز یک تاریخ بزرگه، سرآغاز یک بیزینس بزرگه. همه چیز در واقع از همین ایمیل شروع میشه. بهش یه ایمیل میزنه، میگه نظر چیه که یکی از اتاقامونو تر و تمیز کنیم و به یکی از این جوونایی که داره میاد در این همایش شرکت بکنه اجاره بدیم. بهش صبحانه میدیم، بهش تخت میدیم، بهش امکانات میدیم، اینترنت میدیم، هر چیزی که داریم توی اون اتاق براش میذاریم کنار و اون جوونم میتونه بیاد اینجا، یه پولی هم میتونیم ازش بگیریم. و برایان هم موافقت میکنه، میگه آره ایده بدی نیست، همه چیز اوکیه، ولی یه سری مشکلات وجود داره. برایان میگه آقا ما تخت نداریم، من یه اتاق دارم ولی تخت ندارم. جو میگه مشکلی نداره، من یک تخت بادی دارم. قرار بود یک سایتی بزنن و اسم سایت رو بذارن Bed and Breakfast، اما چون بد تبدیل به ایر بد شده بود، یعنی تخت بادی، اسمش رو گذاشتن ایر بد اند بریکفست، ایر بی اند بی. یک سایت ساده با وردپرس زدن، سایت رو لانچ کردن، به چند تا بلاگر محلی گفتن که سایت رو تبلیغ بکنن. نتیجه‌ش هم بد نبود. این همایش چند روزه باعث شد که 3 مشتری برای اینها به وجود بیادش. 3 نفر، یک خانم 35 ساله از بوستون، یک مردی که پدر 4 فرزند بود از یوتا و یک مرد از هندوستان، اولین مشتری های ایر بی اند بی بودن که تصمیم گرفتن به این اتاق کوچیک نقل مکان کنن، یعنی اون دوره که قرار همایش برگزار بشه اقامتشون در این اتاق باشه. اما این اتفاق خیلی بزرگتر از این حرف بود واسه این 3 جوون، مخصوصا جو و ناتان که خودشون هم دیزاینر بودن. اونها تونستن که با کلی بلاگر آشنا بشن، با کلی دیزاینر قوی آشنا بشن که برای همایش اومده بودن. حتی این آقای هندی که داریم میگیم 2 سال بعد از ناتان و جو برای عروسیش در هندوستان دعوت کردش. یک دوستی بین اینها شکل گرفت. چند ماه بریم جلو، حالا تو ژانویه 2008 هستیم، هر 3 نفر از کارشون اومدن بیرون، از کارشون استعفا دادن و تصمیم گرفتن که صبح تا شب زندگیشون رو بر روی همین پروژه بذارن و این بشه زندگیشون و ایر بی ان بی رو تبدیل به یک کمپانی کنن. ایده اولیه وبسایت این بودش، تا افرادی که اتاق اضافه تو خونه‌شون دارن این اتاقو در اختیار سایر افرادی قرار بدن که مثلا برای یک همایشی دارن به اون شهر میان، برای یک اتفاقی قرار به اون شهر میان، اگر تو هتل جا پیدا نکردن یا هتل هزینه زیادی داشت بتونن وارد اتاق اون افراد بشن، اون افراد، اون خانواده هم بتونه یک کسب درآمدی بکنه. این سایت در مارچ 2008 لانچ میشه، در مارچ 2008 افتتاح میشه. دلیل هم داشت که توی اون ماه و توی اون سال بودش، چون در تگزاس آمریکا قرار بود یک همایشی برگزار بشه و این سایت رو اون زمان لانچ کردن تا بتونن که به اون همایش خدمت رسانی بکنن. نتیجه مالیش نتیجه جالبی نبود، فقط 3 مشتری تونستن جذب بکنن که یکی از اونها خود برایان بودش. برایان به تگزاس میره از طریق همین وبسایت تا ببینه اصلا کارایی وبسایت چیه. یک خانواده‌ای بهش اتاق میده، خود اون مرد خانواده میاد فرودگاه دنبالش، اونو با خودش به خونه‌شون میبره، پذیرایی خیلی خوبی هم ازش میکنن، مهمان نوازی بسیار عالی، یک شب اونجا اقامت پیدا میکنه. در پایان شب سابل میگه خب دمت گرم اومدی، خوش اومدی، مبلغت میشه اینقدر. برایان میگه که یادم رفت، حواسم نبود پول بهت بدم، حواسم نبود که برم از ATM مثلا پولی در بیارم. روز دوم فرا میرسه، دوباره برایان به همایش میره، به کاراش میرسه و شب به خونه اون فرد برمیگرده. مهمان نوازی خیلی عالی بود، همه چیز خیلی خوب بودش، اما دوباره یادش رفته بود که از ATM پول در بیاره. دوباره ساب ملک اونجا بهش میگه خب آقا این حساب کتاب ما چی شدش؟ اینم میگه من یادم رفت. ساب ملک اینجا شک میکنه به برایان و میگه نکنه این میخواد مال ما رو بالا بکشه، نکنه این نمیخواد به ما پول بده، کلاهبردار باشه. روز سوم هم فرا میرسه، روز سوم برایان به کاراش میرسه، شب که برمیگرده با برخورد سرد و خشک این خانواده روبرو میشه. دیگه خدمت رسانی وجود نداشت چون این 2 نفر شک کرده بودن. در صورت برایان هم آدم کلاهبرداری نبود و واقعا فراموش کرده بودش که پول این افراد رو پرداخت بکنه. روز چهارم پول رو پرداخت میکنه و از اون سفر برمیگرده. این سفر یک ماحصل خوب واسه اینا داشتش. ماحصلش این بود که چرا پرداختا رو آنلاین نکنیم که این افراد نگران پرداخت پول نباشن، بدونن که پول نزد ما محفوظه و با خیال راحت به مهمان نوازیشون بپردازن. یک درس دیگه هم که برایان از این سفر گرفت که خیلی هم براش مهم بودش، انتظارات افراد بود. مثلا متوجه شد که خیلی از این افراد بعد از همایش دوست ندارن به خونهاشون برگردن، مثلا برای تفریح میخوان برن لندن، و از برایان میپرسیدن که آیا شما خدماتی هم در این زمینه دارید یا نه. برایان میگفت نه. دلیل هم داشت که چرا اینا برای سفرهای تفریحی هنوز خدماتی نمیدادن و صرفا به دنبال همایش بودن. دلیلش همون اعتماده بود. این فرد داره وارد خونه اون افراد میشه و افراد خانواده نمیتونن به این راحتی به اون فرد اعتماد بکنن. پس باید یک سیستمی به وجود میومدش تا این اعتماد ایجاد بشه. این ایده به ذهنشون رسید که چرا ما هم مثل سایر وبسایت‌های مثلا رزرو هتل، رزرو اتاقامونو شبیه رزرو هتل نکنیم. کاملا سیستماتیک، کاملا قشنگ و شکیل. جوری بشه که وقتی میخواد اتاق یک خونه رو اجاره بکنه، انگار که داره اتاق یک هتل رو اجاره میکنه. رسمی بشیم. این ایده هم به ذهنشون رسید چون حالا میتونستن بازارشون رو بزرگتر بکنن. صرفا همایش نبود. سفرهای تفریحی هم میتونست بخشی از این سیستم خدماتی باشه. در تابستون همون سال، در سال 2008، در ماه آگوستش قرار بود یک همایشی برگزار بشه، همایش کنوانسیون حزب دموکرات. همه طرفداران حزب دموکرات قرار بودش که در این همایش شرکت بکنن. یک سالن 80,000 نفری رو در نظر گرفته بودن، اما شهر دنور شهری نبود که امکان پذیرایی از 80,000 نفر رو داشته باشه. رفته بودن یک تحقیقی کردن و متوجه شدن فقط 17,000 اتاق، حالا در موتل، هتل، جاهای اقامتی 17,000 اتاق وجود داره در شهر دنور، و این شهر دچار مشکل خواهد شد اگر بخواد که به همه اینها خدمت رسانی بکنه. اینها اومدن از این موقعیت نهایت استفاده کردن. دو هفته قبل از رویداد دوباره وبسایتشون رو لانچ کردن. شرایط خوبی بودش. همون موقع هم روزنامه‌ها شروع کرده بودن به نوشتن در مورد اینکه ظرفیت اقامتگاه‌های دنور پر شده و شهردار این شهر، همه مسئولینش نگران افرادی هستن که قراره به این شهر هجوم بیارن برای شرکت در این مراسم. در از این موقعیت هم نهایت استفاده رو کردن و مسئولین وبسایت، برایان و دوستانش، با رسانه ها مصاحبه کردن و گفتن که آقا ما همین الان 800 تا اتاق در اختیار داریم، چون 800 نفر توی این وبسایت ثبت نام کرده بودن و گفته بودن که ما میتونیم این اتاق ها رو در اختیار همشهریانمون، در اختیار افرادی که قراره به دنور بیان، قرار بدیم. شرایط کاملا شرایط خوبی شده بود. روزنامه ها شروع کردن به نوشتن در مورد این مطلب که وبسایتی اومده که 800 تا اتاق داره. 800 تا اتاق میتونست خیلی از مشکلات رو حل بکنه که حالا به مرور تعدادش هم بیشتر شده بودش. روزنامه ها باشون مصاحبه کردن، همینطور داشتن مقاله می نوشتن. در نهایت CNN آمریکا اومد یک مصاحبه از این افراد کرد که بسیار پرطرفدار شدش و تو اون هفته نمبر 1 بود، شماره 1 همه مصاحبه ها بودش. مثل بمب تو کل آمریکا اینا ترکیدن و درآمد خیلی زیادی هم تونستن تو اون دوره برای اون همایش به دست بیارن. یک هفته تموم در حد و اندازه های یک کمپانی غول‌پیکر اینها پول به دست آوردن. اون لحظه پیش خودشون فکر کردن که به موفقیتی که میخواستن رسیدن، اما داستان کاملا متفاوت بود. وقتی همایش تموم شد، دوباره Airbnb رفت زیر یمن خاک. دیگه هیچ حرفی ازش زده نشد. بعد از پایان همایش هیچ کس هیچ اتاقی رزرو نمی‌کردش. درآمد وبسایت به صفر رسیده بود. هر کاری هم می‌کردن نمی‌شد که نمی‌شد. به یک دوره باطل رسیده بودن. هیچ اتفاقی تأثیر نداشتش. تمام تلاششون رو می‌کردن، ایده‌های مختلف می‌آوردن، سعی می‌کردن که دوباره وبسایت رو احیا بکنن، ولی هیچ اتفاقی نمی‌افتاد. و اینقدر هم ایده عجیب و نوین بودش که وقتی پیش یک سرمایه‌گذار می‌رفتن، سریعا با مخالفت سرمایه‌گذار روبرو می‌شدن. هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نبودش که حتی یک قرون بخواد روی این وبسایت سرمایه‌گذاری بکنه. خودشون هم پولاشون دیگه داشت ته می‌کشید. وبسایت درآمدی نداشت، از کارشون بیرون اومده بودن و هیچ نتیجه‌ای هم به ذهنشون نمی‌رسید. تا اینکه بالاخره دست به یک شاهکار زدن. یعنی یک اقدامی فقط به منظور کسب یک درآمد برای وبسایتشون، که این اقدام خیلی جالبی بود. اکثر کتاب‌های بیزینسی که از سال 2009-2010 به این ور چاپ شده باشن رو بخونید، امکان نداره این مثالی که الان میخوام براتون بزنم رو نزده باشه، این داستان تعریف نکرده باشه. داستان خیلی جالبیه. الان بریم سراغ اون داستان. دوره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود، رقابت بین اوباما و مککین. همه خبرنگارها داشتن در مورد این رقابت سیاسی می‌نوشتن. این سه نفرم این قضیه به ذهنشون رسید که الان بهترین فرصت تا دوباره خودشون رو تو رادار خبرنگارا قرار بدن. دوباره یک همایشی داره اتفاق می‌افته، دوباره خبرنگارها دارن می‌نویسن و اینها می‌تونن یک بخش جانبی از این خبر باشن، دوباره به چشم بیان. اما داستان این بودش که خب خیلی از این خبرنگارها دیگه اون رابطه قدیم رو نداشتن، هرچند شماره خیلی از خبرنگارها رو داشتن، ایمیل خیلی از خبرنگارها رو داشتن، ولی الان داشت یه اتفاق بزرگتر میافتاد. دیگه یک همایش برای حزب دموکرات نبودش، دموکرات و جمهوری خواه در مقابل هم قرار گرفته بودن. یک رویداد بزرگ سیاسی در آمریکا داشت برگزار میشد که هیچ چیز حاشیه‌ای یا هیچ چیز جانبی نمیتونست کسی رو جذب بکنه. اما اینها دست به یک ابتکار خیلی جالبی زدن. پیش خودشون گفتن آقا اسم وبسایت ما چیه؟ Airbnb، Air Bed and Breakfast. ما تا الان رو بد تمرکز کردیم، رو تخت تمرکز کردیم، حالا وقتشه رو بریکفست تمرکز کنیم، روی صبحانه. اومدن چیکار کردن؟ یه سری بسته های صبحانه، در واقع 100 تا بسته صبحانه، سریال صبحانه که تو آمریکا هم خیلی طرفدار داره، اینها رو بسته بندی کردن، 100 تا بسته شدش. روی یکیش عکس مککین رو زدن، روی یکی دیگه هم عکس اوباما. دو تا رقیب انتخاباتی رو عکساشون رو چسبوندن به بسته های صبحانه و اینها رو فرستادن برای خبرنگارا. پیش خودشون گفتن ما اگر ایمیل بزنیم این ایمیل ها رو 100% خبرنگارا تو این اوضاع احوال شلوغشون دیلیت میکنن. یه کاری انجام میدیم، این بسته های صبحانه رو میفرستیم واسه شون تا جذب این قضیه بشن. نتیجه بسیار بسیار جالبی هم دادش. اینها رو فرستادن، بسیار خبرنگارها جذب این قضیه شدن و شروع کردن نوشتن راجع به همین بسته های صبحانه. مطالب زیادی در این مورد چاپ شد، نوشته شد و دوباره CNN هم پاش به این قضیه باز شد و یک مصاحبه دیگه از این افراد کردش. مصاحبه سال گذشتهشون دیگه راجع به بد بود، تخت خواب بود، حالا بریکفست هم وارد قضیه شده بودش. این مصاحبه هم مثل دفعه قبلی تو سایت CNN رتبه 1 رو آوردش، پربیننده ترین مصاحبه اون هفته شده بود. اونها سریال صبحانه های بیشتری رو تولید کردن و تونستن در عرض یک هفته $30,000 پول به جیب بزنن. به اندازه $30,000 این بسته های صبحانه شون رو به فروش رسوندن. حالا پول خوبی دستشون بود، پولی بودش که میتونستن به بقای خودشون ادامه بدن و به رویاهاشون دوباره فکر کنن. وبسایت دوباره زنده شده بود. $30,000 پولی نبود که بشه باهاش اون کمپانی رویایی رو تصور کردش رو بخوان تأسیس بکنن، ولی میتونستن دوباره برگردن. از اوضاع احوال چند ماه قبلشون خیلی بهتر شده بودش، دوباره برگشتن به همون اوضاع احوالی که فکرش رو میکردن. دوباره رفتن به سمت سرمایه گذارها تا بتونن با سرمایه گذار صحبت بکنن، ببینن که آیا میتونن وبسایت رو پیش ببرن یا نه. ولی نتیجه تغییری نداشت. دوباره همایش ریاست جمهوری تموم شده بود، سرمایه گذار تمایلی نداشت پولی به این قضیه واریز بکنه و خیلی از سرمایه گذارها حتی برخوردهای بدی هم با اینا داشتن. معمولا یک دقیقه، دو دقیقه، دقیقه سوم دیگه تمایلی به شنیدن حرفهای اینها نداشتن که نداشتن. یک ناامیدی دوباره به گروه برگشته بود، بدتر از اون ناامیدی قبلیه. حالا ماه‌ها هم داشت میگذشتش، ماه اول، ماه دوم، ماه سوم، این $30,000 هم دیگه داشت تموم میشد. سه نفر هیچ درآمدی هم نداشتن، کارشون رو گذاشته بودن کنار، جسته گریخته یه ذره کارهای دیزاین انجام میدادن، ولی خب این درآمدی محسوب نمیشدش، در حدی بود که فقط امورات بخور و نمیر خودشون بگذره و سایت هر روز داشت دوباره ضعیف‌تر میشد. هیچ امیدی نبودش. هر سرمایه‌گذار هم که می‌رفتن پیشش یک ضربه روحی روانی به پیکره این سه نفر بود. اینجا بود که سه نفر با هم دیگه یک جلسه ای گذاشتن و گفتن که چه زمانی بهتره که این وبسایت رو برای همیشه ول کنیم و بذاریمش کنار. از 2007 نشسته بودن پاش، به 2009 رسیدیم و هیچ نتیجه‌ای هنوز نداده و اوضاع احوال بدتر هم شده. سه نفر آدمن، طبق گفته خودشون اون زمان ماهی $200 درآمد این سه نفر بودش. یه پرانتز هم باز کنیم، اوضاع احوال سال 2008 آمریکا اصلا اوضاع احوال جالبی نبود. سومین بار در طول تاریخ آمریکا بود که آمریکا به مرز ورشکستگی رسیده بود. دو دفعه قبل تقریبا ورشکست شده بود، این بار به مرزش رسید اما تونست خودش رو نجات بده. ولی ماحصل سال 2008 6 میلیون بی خانمان در آمریکا بودش. دو دفعه قبلش هم فقط بهتون بگم، بعدن تو پادکست های دیگه بهشون میپردازیم، دهه 30 بودش، Great Depression یا افسردگی بزرگ، وضعیت اسفناک آمریکا بودش و سال 1900 دهه 60 میلادی که تا اوایل دهه 70 میلادی هم ادامه پیدا کردش، سر جنگ سردی که با روسیه داشت، در واقع با شوروی داشت، و جنگی که با ویتنام داشتش که دوباره یک بحران اقتصادی در آمریکا شکل گرفته بود. حالا بعداً به اونا می‌پردازیم. می‌خوام بگم که اینها رویاهاشون رو تو بدترین شرایط اقتصادی آمریکا داشتن دنبال می‌کردن. زمانی وبسایت زدن که جنرال موتورز آمریکا با اون ابهت رسما اعلام ورشکستگی کرده بودش. دیگه تقریبا کاملا ناامید شده بودن و میخواستن همه چیز رو بذارن کنار، همه چیز برای یک خداحافظی آماده بود، تا اینکه یک نفر بهشون بر میخوره و میگه اوضاع احوالتون چطوره؟ اینا هم میگن شرایط خوبی نیست، و میگه چرا آخرین شانستون رو امتحان نمی کنید، برید سیلیکون ولی. یک دفتری اونجا هست، یک شتاب دهنده هست به اسم وای کامبینیتور. این شتاب دهنده معمولا به خیلی از استارتاپ هایی که حتی دوزارم نمیارزن بها میده، پاشید برید اونجا شاید شرایط شما هم تغییر بکنه، به شما بها بده. میگن سنگ مفت، گنجشک مفت، آخرین شانسمون رو هم میزنیم، آخرین تیرمون رو هم میزنیم، شاید که به هدف بخوره. جمع میکنن بند و بساط و میرن به سیلیکون ولی و به شتاب دهنده وای کامبینیتور. اونجا میشینن با خود اون فرد، اون مسئول وای کامبینیتور صحبت میکنن، همون اتفاق سابق میفته. دقیقه اول، دقیقه دوم، دقیقه سوم یارو میگه بسه، ردید، شما ادامه ندید، این به هیچ نتیجه‌ای نمیرسه. و هی هم اصرار، اونا هی اصرار میکردن که صحبت بکنن. اون مسئول اصلا حال و حوصله‌شون رو نداشت و تمام تلاشش رو میکرد که فقط از شر این سه نفر رها بشه، تا اینکه بالاخره یکیشون برمیگرده، یکی از این بسته‌های صبحانه رو میذاره روی میز اون مسئول، اون مدیر وای کامبینیتور. میگم این بسته صبحونه اصلا نجات داد زندگی این افراد رو. یه نگاه میکنه میگه این چیه برداشتی آوری برای ما؟ میگه این همون بسته صبحونه یه که کلا داستانش رو تعریف میکنه. میگه این بسته صبحونه یه که ما آوردیم برای انتخابات ریاست جمهوری بود، یه همچین اتفاقی افتاد. گفت پولش رو واسه چی میخواستید؟ گفت پولو میخواستیم که این سایت رو راه بندازیم که نشد. گفت ایول، دتس مای بوی، همونی هستید که من میخوام، کاری ندارم ایدتون چقدر چرت و مزخرفه، حال کردم با این حرکتتون، همین کاری که دارید انجام میدید، این که برای بیزینستون همه تلاشتون رو میکنید، اوکی داد و گفت فرض دارید بند و بساطتون رو بیارید همینجا پنگ کنید و همینجا کارتون رو انجام بدید. این سه نفر تصمیم گرفتن که آخرین شانسشون رو خیلی سفت و محکم بگیرن. وقتی که قرار عضوی از وای کامبینیتور بشن، تمام کارهای جانبیشون رو بذارن کنار، 6 ماه 7 ماه شده نون خشک بخورن، فقط این کار رو ادامه بدن تا ببینن به چه نتیجه‌ای میرسه. اگر به نتیجه‌ای نرسید دیگه جمعش کنن، برای همیشه ازش خداحافظی کنن. در همین اوضاع احوال آقای پاول گراهام، رئیس وای کامبینیتور، یک توصیه هم به این سه جوون میکنه که این توصیه آینده شرکت و آینده این سه جوون رو کلن متحول میکنه. خالق جیمیل یک سخن خیلی جالب و معروفی داره، میگه به جای اینکه 1000 نفر دوستتون داشته باشن، بهتره که 100 نفر عاشقتون باشن. یعنی 100 نفر که به شما وابسته باشن، به شما متحد باشن، خیلی بهتره تا اینکه 10000 نفر طرفدار شما باشن. این آقای پاول گراهام برمیگرده به این سه جوون میگه که شما این همه کار که دارید میکنید، بیشتر مشتریاتون کجا هستن؟ اونم یه نگاه به هم میکنن، میگن تو نیویورک. میگه خب الان اینجا دارید چیکار میکنید؟ چرا اومدید تو سیلیکون ولی؟ بعد پاشید برید نیویورک. اونم میگن آقا ما پولی نداریم. یعنی ایده، حالا رویا، آرزو، هر چیزی که میخوایم اسمشو بذاریم، رویای میلیارد دلاری، در که هنوز یک قرون پول تو جیبشون نبود که بخوان داخل کشور خودشون سفر بکنن. گفتن آقا ما اصلا پولی نداریم بریم نیویورک ببینیم چه خبره. پاول گراهام میگه من نمیدونم، هر جور شده از زیر سنگم شده جور کنید، آخر هفته شما نباید پشت این میز بشینید، باید پاشید برید نیویورک، جایی که مشتریاتون اونجا منتظرتونن، اثبات شده تو یکی دو سال که اونجا معدنشه، مشتریای وفادارتری دارید، پاشید برید اونجا. تو نیویورک 30 نفر ثبت نام کرده بودن، 30 تا اتاق در نیویورک داشتن که تقریبا از این سایت داشتن استفاده میکردن. گفتن خب به چه بهونه‌ای بریم، چطوری این 30 نفر رو ببینیم؟ بهونه‌شون این شدش که بهتره که به عنوان یک تیم تحقیقاتی از وبسایت باشن برن اونجا و بگن که ما یک عکاس حرفه‌ای داریم که قرار از اتاقای شما به صورت حرفه‌ای عکس بگیره و عکس‌های حرفه‌ای داخل وبسایت باشه. داریم راجع به سال 2009 صحبت می‌کنیم دیگه، هممون یادمونه گوشی یا دوربین داشت، ولی کیفیت دوربین‌ها دیگه یادتون چه جوری بود؟ دوربین گوشی کیفیت جالبی نداشت اون موقع، و همین عکس‌ها هم ساب ملکا گرفته بودن داخل سایت گذاشته بودن. سایت بی‌کیفیتی شده بود، زیاد نبودش، عکس ها قشنگ مشخص نبود. اینها یه دوربین حرفه‌ای ور میدارن، میرن به تک تک این سیتا خونه در میزنن، وارد خونه ها میشن، عکاسی حرفه‌ای میکنن که این 10% قضیه بود. 90% شروع کردن صحبت کردن با این ساب ملکا راجع به وبسایت، راجع به اقداماتشون، راجع به نظراتشون، و حتی توی یک باری جمع شدن عین این 30 نفر به همراه سه تا فاندر وبسایت ایر بی ام بی، شروع کردن با هم دیگه صحبت کردن. و این جلسه خیلی هم دوستانه برگزار شدش، یک جلسه خیلی مهم بود، کلی به اینها درس داد. اینها متوجه خیلی چیزها شدن که این افراد اصلا علاقه دارن به این کار، علاقه دارن که یک کسب درآمدی بکنن. خیلی‌هاشون مثلا علاقه دارن به جای اینکه برن به هتل یا یک جای دیگه مراجعه کنن، به یک اتاقی از یک خانواده مراجعه بکنن. حس گرمای بیشتری بهشون میده، لذت بیشتری میبرن. سایت خیلی باحال شده بود، خیلی شکیل شده بود، عکس‌ها زیبا شده بودش. اونجا هم تونستن یک مقدار ساب ملکا رو راضی کنن تا قیمت رو پایین‌تر بیارن. بهشون گفتن اگر میشه رو مهمان نوازیتون بیشتر مانور بدید، به بیزینستون اهمیت بدید، شما هم بخشی از این بیزینس هستید. دوباره بیزینس یک جونی گرفت. این 30 نفر دوباره تونستن یه سری مشتری برای خودشون جور کنن. سایت هم دوباره داشت فعالیت خودش رو بیشتر میکرد، خیلی کار داشتن میکردن این 3 نفر. از اون طرف مشتری‌ها زیاد شدن، اینها به دوستانشون گفتن، دوستانشون به دوستان دیگرشون گفتن، همه وارد شده بودن. خیلی از اون افرادی که مشتری بودن، یعنی افرادی بودن که وارد اتاق می‌شدن، وقتی به شهرشون برمیگشتن توی سایت ثبت نام می‌کردن و اتاق‌های خودشون رو برای اجاره در اختیار سایر افراد قرار می‌دادن. سایت داشت به شدت رشد می‌کرد، سرعت عجیبی توی رشدش احساس می‌شد. هر روزی که میگذشت به قدرت سایت افزوده میشد، تعداد اتاقها بیشتر شده بود، تعداد مشتریها بیشتر شده بودش. هر مشتری حالا خودش هم یک بیزنس داشت میزد، یعنی میرفت تو اتاق یک فردی، آشنا میشد با این قضیه و میومد وقتی برمیگشت شهر خودشون، خودش هم بخشی از این بیزنس میشد، اتاق خودش رو برای فروش یا برای اجاره در اختیار مهمان قرار میداد. شرایط خیلی شرایط عجیبی شده بود، رشد وبسایت به شکل بسیار عجیب و چشمگیری بود، جوری که این 3 نفر با ایده عجیب و غریب خودشون و یک دنیا امید آرزو واقعا خودشون رو تو یک قدمی یک موفقیت بزرگ داشتن حس میکردن. واقعا دیگه داشتن به اون آرزو میرسیدن، موفقیت تو مشت اینها بود، موفقیتی که دیگه میتونیم بگیم بهش رسیدن. در حال حاضر بیش از 6 میلیون اتاق در 81,000 شهر در وبسایت Airbnb وجود داره. تو سال 2020 و تو همین اوضاع احوال کرونایی وبسایت Airbnb وارد بازار بورس نزدک شد و با این حرکت ارزش این وبسایت به بیش از 100 میلیارد دلار رسید. توجهتون قرار گرفته باشه. اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک بکنید، نظرتون رو در مورد داستان وبسایت Airbnb برای ما بنویسید. اگر اطلاعات تکمیلی دارید حتما توی کامنت ها بنویسید. میتونید حتی تعیین بکنید که موضوعات بعدی ما در مورد چه چیزهایی باشه. لینک این ویدیو رو هم میتونید برای سایر دوستانتون از طریق واتساپ و تلگرام ارسال بکنید تا اون هم این ویدیو رو تماشا بکنه. اگر که استارتاپ دارید یا به بیزینس های اینترنتی علاقه دارید، امیدوارم که این ویدیو تونسته باشه یک مسیری رو براتون مشخص کرده باشه. اون چه که مشاهده کردید داستان وبسایت Airbnb بود، داستان 3 جوون که با جیب خالی آرزوهای بسیار بزرگی در سر داشتند.